اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی استم با اخبار این ساعت. مقام‌های هندی که بر کشمیر تحت کنترل هند مقررات سختگیرانه ای را وضع کردند و ارتباط با این منطقه را قطع کردند، برای تجلیل ازید قربان وسایل ضروری را به آنجا منتقل خواهند کرد. گفته می شود در روزهای عید مقررات رفت و برگشت کاهش یافته و دکانها باز خواهد شد، اما احیای خدمات تلفن های موبایل و اینترنت تحت غور می باشد. این در حالی است که پاکستان گفته است که با حمایت چین موضوع اقدام یک جانبه هند را در منطقه تحت منازعه کشمیر به شورای امنیت ملل متحد پیشکش کرده و ممکن این قضیه را به کمیسیون حقوق بشری ملل متحد به خاطر آنچه اسلام آباد نسل کشی مردم کشمیر عنوان کرده است ارائه کند. مقامات گفتند که تلفات ناشی از بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب ها در جنوب هند به 95 نفر رسیده و ده ها هزار نفر از خانه هایشان بیجا شدند. از این میان تنها 42 نفر در ایالت کریلا کشته شدند. اداره مدیریت آفات طبیعی هند گفته است که ظرف دو روز گذشته 80 مورد لغزش زمین در این ایالت به وقوع پیوسته است. به گفته مقامات بیش از 100 هزار نفر که با خطر سیلاب ها روبرو بودند به محلات امن منتقل شدند. همزمان با این حدود 24 نفر دیگر در ایالت همجوار کرناتاکا کشته شدند. مقامات در این ایالت گفتند که بیش از 200 هزار نفر به دلیل بارندگی ها و سیلاب از خانه هایشان بیجا شدند. شمار تلفات جانی انفجار یک تانکر تیل در شهرک موروگورو در شرق تانزانیا به حداقل 62 نفر رسیده است. پلیس تانزانیا روز شنبه گفت که آن تانکر در حادثه ترافیکی آسیب دیده بود و حینی که مردم مصروف تخلیه تیل بودند منفجر شده است. شمار مجروحین این رویداد که اکثر دچار سوختگی شدند به حداقل 70 نفر می رسد. در یک رویداد مشابه در سال 2013 در کمپالا پایتخت یوگندا 29 تن جان باختند. پلیس نروژ میگوید در حمله مسلحانه یک مهاجم به یک مسجد در حومه شهر اوسلو یک نفر زخمی شد. مهاجم که به گفته پلیس یک مرد جوان سفید پوست است، قبل از رسیدن پلیس به محل توسط نمازگزاران در مسجد خلع سلاح شده بود. عرفان مشتاق یک عضو مسجد النور و رسانه های محلی گفته است که مهاجم دو تفنگ و یک تفنگچه کمری به همراه داشته و پس از شکستن در شیشه ورودی به صحن مسجد را یافته و شروع به فیر کرده است. گروه های درگیر در جنگ لیبیا روی آتش بس در ترابلس پایتختان کشور در جریان روزهای عید به توافق رسیدند. احمد المسماری سخنگوی نیروهای تحت فرماندهی خلیفه حفتر گفت که روز شنبه پیشنهاد ملل متحد را برای آتش بس پذیرفتند و حکومت به رسمیت شناخته شده لیبیا نیز روز جمعه با آتش بس پیشنهادی از سوی سازمان ملل به مناسبت فرارسیدن عید قربان موافقت کرد. درگیری ها در لیبیا از ماه عمل سال جاری توسط جنرال حفتر که از نزدیکان معمر قذافی رهبر پیشین لیبیاست آغاز شد و در چند ماه اخیر جنگ در تسخیر ترابلس به شدت جریان داشته است. سازمان صحی جهان میگوید در این درگیری ها بیش از 1000 نفر کشته و بیش از 120 هزار نفر از خانه هایشان بیجا شدند. و ده ها هزار معترض روز شنبه برای چهارمین هفته پیاپی در اعتراض به جلوگیری از شرکت نامزدهای مستقل در انتخابات محلی روسیه در مسکو و چند شهر عمده دیگر آن کشور اجتماع کردند. معترضان در جریان مظاهرات لوحه‌هایی را که برای آن نوشته شده بود به ما اخیر رای بدهید را عمل می کردند. قرار از انتخابات شوراهای شهری روسیه روز 8 سپتامبر برگزار شود. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. توجه شما را به بخش گزارش های برنامه صبحگاهی رادیو آشنا جلب می کنیم.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم. عید همه تان مبارک. امیدوارستم که روزهای خوش و پرممنت عید در کنار خانواده هایتان در صفا و صمیمیت و امنیت کامل سپری کنن. خبرها را از همکارم جیلا سمی شنیدن. اکنون هم توجه کنن به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. زنبورداران بامیان میگویند با ایجاد فارم های کوچک زنبور عسل در آن ولایت زمینه خوب درآمد را فراهم کردند، اما نبود بازار مناسب فروش و عدم توجه دولت برای بسته‌بندی معیاری این محصول از چالش های عمده زنبورداران است. ظفر بامیانی در رابطه گزارش میدهد.
زنبورداران بامیان میگویند صنعت زنبورداری و تولید عسل طبیعی اخیراً در این ولایت رشد خوبی داشته است. برخی از زنبورداران بامیان میگویند با ایجاد فارم‌های کوچک زنبورداری زمینه خوبی معیشتی را فراهم کرده و ماهانه ده‌ها هزار افغانی عاید میگیرند. حبیب الله مسئول فارم زنبورداری قازان فولادی بامیان میگوید
300 کیلو عسل از یک فارم خود گرفتیم، 150 کیلو عسل از یک فارم دیگه خود گرفتیم. در دو قسمت زنبورای ما بودند. دیگه دوباره عسل خوب است. خدا رو شکر مثلا به او چیزی که ما میخواستیم خوبه، گزارم میشه. دیگه در حساب مشتری ما مشتری بیرونی نداریم، مثلا که از خارج از کشور باشه نیسته.
زنبورداران پیش از نزدیک شدن به صندوق ها فضا را دود میزنند تا این حشرات افراد را نیش نزنند. فارمداران زنبور انواع عسل را در بامیان تولید میکنند که بهترین آن عسل گل و گیاه کوهی است. در هر صندوق 3 نوع زنبور زندگی میکنند که شامل یک ملکه، شماره از زنبورهای نر و زنبورهای ماده کارگر میباشند. زنبورداران میگویند ماهانه از هر صندوق 4 کیلو عسل میگیرند. قیمت فی کیلو عسل در حال حاضر از 350 افغانی تا 1100 افغانی در بازارهای داخلی در کشور به فروش میرسد. سید جعفر مسئول فارم زنبورداری ورس و نقیب الله زنبوردار در مرکز شهر بامیان میگویند
کیلو 1000 داریم، 800 700 فرق میکنه، تفاهم داره. نگانی می آید چی هست که در هر صندوق شی میشه مثلا ماهانه 4 کیلو.
چک میکنیم که اصل پخته شده یا نشده. زمانی که دیگه وقت دیگه مطمئن شدیم که عسل پخته شده، بعد از اون دیگه عسل میگیریم قرازمی دستگاه.
اما در بهار امسال پروانه ها شگفه های گل و گیاه را در بامیان آسیب رساندند که سبب نگرانی زنبورداران شده است. با آنکه عسل بامیان از کیفیت خوبی برخوردار است، اما بسته‌بندی غیر معیاری از چالش های عمده زنبورداران محسوب می شود. ارقام ریاست زراعت بامیان نشان می دهد که سالانه در این ولایت حدود 60 تن عسل خالص تولید می شود. عبدالوهاب محمدی رئیس زراعت ولایت بامیان:
امسال امیدواریم یک لابراتواری در تعیین کیفیت تولید عسل در بامیان احداث بکنیم تا از طریق تصدیق کیفیت برای تولید کنندگان عسل ایجاد بکنیم. و همچنان در دو سه کوپراتیو اتحادیه ماشین پروسس عسل در اختیارش قرار داده شده تا برای عسل با کیفیت از او طریق پروسس شده و به بازار عرضه شود.
با آنکه افغانستان در سالهای اخیر بیش از 2000 تن عسل تولید می کند، اما واردات عسل ایرانی و عربی هنوز از چالش های عمده زنبورداران است. مقام ها می گویند که در تلاشند با معیاری ساختن بسته‌بندی و تضمین کیفیت عسل افغانستان زمینه را برای صادرات این محصول به خارج نیز فراهم سازند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای امریکا، بامیان.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد. افغانستان از محدود کشورهای جهان است که دارای سیستم فاضلاب زیرزمینی نیست و این موضوع باعث شده کارشناسان زیست محیطی و فعالان بخش صحی از ریاست آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان شکایت های پی در پی داشته باشند. انجینر حمیدالله یلانی رئیس عمومی ریاست آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان در مصاحبه با صدای آمریکا در مورد برنامه‌های آینده این ریاست صحبت کرده است. شرح بیشتر صحبت‌های آقای یلانی را در مصاحبه همکارم سحر عظیمی بشنوید.
خب من به نکته اول شما اشاره میکنم که آب‌های در شهر کابل و دیگر شهرهای بزرگ با شاه‌های فاضلاب جاذب بعضی در بعضی نقاط مکس شدن که باعث آلودگی آب‌ها شدن و حتی باعث آلودگی آب‌های زیرزمین شدن که اونا به گونه انفرادی در خانه‌ها ساخته شده و افاری شده است. اما ما اداره آبرسانی افغانستان ما از اکویفرهای تعریف شده آبی استفاده میکنیم. مثلا در شهر کابل ما 4 اکویفر داریم یا 4 سفره آبی داریم که بیشترین اکویفر ما و زنده‌ترین اکویفر ما اکویفر بگرانی هست که ما از اونجا آب بگیریم. اونجا هیچ گونه ملوثیتی وجود ندارد و هیچ گونه ارتباط بین چاه و فاضلاب وجود ندارد. شبکه ها هم خوش ما میتونیم که شبکه های آبرسانی کلگی با داخل پیپ هست و داخل کانال نیست که اینا آلوده شوند. الا این که یک وقت اگر یک شکستگی تخنیکی به وجود میاد و از همون لکه جا شکستگی تخنیکی تا زمانی که برطرف میشه به گونه مقطعی یک خط کوچکر از گل و شد او را آلوده میسازه و ما او پس میشویم شبکه را و او مشکل رفع میشه. اما بحث از این که ما چطور با مردم چی کردیم، همین که من خدمت شما بیشتر گفتم، در حال حاضر از طرف وزارت محترم انرژی و آب که اونا مدیر اصلی منابع آبهای زیرزمینی هستند و مالک آبهای زیرزمینی هستند، از طرف از اونا یک سروی کلی در شهر کابل برای انداخته شده است که 5 نایی کابل تکمیل شده تا به حال و قرار است که تمام خانه‌های کابل سروی شده که چقدر اونا در شهر کابل چاه دارند و چاهای انفرادی دارند که مردم استفاده میکنند. همچنان باید اینا در سروی از اینا تمام حمام ها، بوترشویی ها، خالیشویی ها و حتی چاهای شاریالی کابل که اینا برای سرسبزی استفاده میکنم شامل است. ما یکی از اقداماتی که یعنی کمیته مدیریت آب برای شاریالی محترم کابل اعلان کردیم این است که تا 6 ماه آینده باید اونا چاهایی که از آبای شیرین شهر کابل استفاده میکنن و برای سرسبزی باید چاها را مسدود بسازن و اونا برن به طرف از اینکه چطور از آبهای بازیافت شده یا نو گریواتر از این استفاده بکنن و اونا هم تعهد کردن که انشالله ما به این سمت میایم و همین عملیه را ما به سطح مملکت انشالله عملی خواهد کرد. بحث سیستم متمرکز کلی در یک شهر، من خدمت شما خورمزمی عزیز بگم که شهری که ساخته شود مکمل باز بعد از او برای فاضلاب مرکزی رفتن این غیر ممکن است. با ساختار جغرافیایی کابل که شما ببینید، اما ژئوپلیتیکی خود کابل که شما مطالعه بکنید، کابل به یک شکل یک کاسه ساخته شده است. ممکن نیست که در مرکز شهر جایی که تجمع مردم هست و تجمع مکابه با اطفال اینا هست ما به اونجا تصفیه خانه های فاضلاب داشته باشیم. تصفیه خانه ها معمولا از شهر باید بیرون باشن و ما این ساختمان شهر کابل با ما اجازه نمیده که ما این قسم باشیم. تصمیم ما در نقطه اول ایست که ما چهار کنج شهر کابل 4 تصفیه خانه غیر متمرکز داشته باشیم.
بله.
اما این ما برای شما میخوایم با اطمینان بگویم که تصامیم به صورت جدی گرفته شده است بر این که از آبهای زیرزمینی به گونه چشمگیر استفاده سریع بند شود و کم شود و به طرف راه حلای برای فاضلاب مقطعی و میان مدت تا زمانی که مطالعات هر شرط تکمیل میشه ما باید برویم. این تصمیم جدی حکومت افغانستان است و تصمیم جدی کمیته مدیریت آبهای افغانستان.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
در ولایت ننگرهار حدود 800 تن از جنگجویان داعش فعالیت دارند. مقام ها در ولایت ننگرهار می گویند برای سرکوبی گروه داعش در آن ولایت اقدامات تازه را روی دست گرفتند. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می دهد.
جنرال نظرعلی واحدی رئیس امنیت ملی ننگرهار روز شنبه در یک نشست خبری در ولایت ننگرهار گفت که شمار کلی جنگجویان داعش در این ولایت در نهایت به 800 تن میرسد که در برابر دولت در نقاط مختلف فعالیت دارند. با آن هم رئیس امنیت ملی ننگرهار افزود که فعالیت این شماری افراد داعش نگران کننده نیست و در مناطق کوهستانی به سر میبرند. با گفته وای داعش و طالبان مسلح در ننگرهار توانایی درگیری رویارویی با نیروهای مشترک افغان را از دست دادند. وای علاوه کرد که درگیری های زاد البینی این دو گروه در ولسوالی خوگیانی در این 3 روز توقف یافته، ولی نیروهای افغان در صدد آغاز عملیات نظامی بالای مخفیگاه های آنان هستند.
پنینگرار که چی زدایشان و امت تداوس و شپرس و اتسا و
با در ننگرهار شمال دایشی ها از 600، 700 و در نهایت به 800 تن میرسد. اینها سال گذشته خیلی کوبیده شدند. در خوگیانی جنگ بین دایش و طالبان توقف یافته و ما آمادگی گرفتیم و به زودی بالای آنها عملیات را آغاز میکنیم. این افراد دایش در مناطق دوردست کوهستانی فعالیت دارند. در همین حال شاه محمود میاخیل والی ننگرهار میگوید آن اذا کارمندان ملکی دولتی که به علت نامنی ها در مسیر جاده های ولسوالی ها در شهر جلال آباد فعالیت داشتند دوباره به وظایفشان در ولسوالی ها فرستاده می شوند. والی ننگرهار میگوید که وضعیت امنیتی در ولسوالی ها تا حدی بهبود یافته و برای حکومتداری خوب گام های برداشته شده است.
روسیه گواخداره چه کمیسی مازادی گیر طول بال تزیخ بر کار
مبارد. مجدار اخیر این است که همه به مناطقی که تصفیه می شود بروان و به کارهای خود در آن مناطق ادامه دهند. با رؤسای محکمه استیناف و سرانوالی استیناف گفتگو کردیم. پلان ما با اینها این است که در هر جایی که کارشان بیشتر باشد با آنجا می روان و کار می کنند. نیروهای امنیتی ملی ننگرهار آنیده واسکتهای انتحاری گروه داعش را نیز امروز به رسانه ها نشان دادند که روز گذشته پس از جلوگیری از یک حمله گروهی مهاجمان انتحاری داعش بالای یک اداره دولتی در جلال آباد در ولسوالی آچین این ولایت به دست آورده بودند. مقامات میگویند که این واسکتهای انتحاری از آن سوی خط دیوران وارد ولسوالی آچین شده بودند و بعدا قرار بود برای انجام حملات انتحاری به جلال آباد انتقال میشدند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
برنامه غذایی جهان یا WFP گزارش داده است که کمک های غذایی خود را برای 850 هزار از افراد ملکی که از 2 ماه به این سو سهمیه غذایی خود را به دست نیاوردند در پایتخت یمن هفته آینده اثر می گیرند. لیزا شلاین از ژنو گزارش فرستاده که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل می شنوید.
برنامه غذایی جهان WFP عملیات خود را در 20 جون بعد از آن به حالت تعلیق درآورد که مقامات حوثی از معرفی سیستم بایومتریک که به هدف شناسایی اشخاص مستمن و تأمین غذایی برای آنها در نظر گرفته شده بود ابا ورزیدند. این اداره ملل متحد شورشان حوثی را متهم کرد که از کمک های غذایی جهت سود بردن استفاده می کنند، لیکن حوثی ها این اتهام را رد کردند. بعد از هفته ها مذاکره با مقامات حوثی، برنامه غذایی جهان می گوید روی تفصیل نهایی تکنیکی موافقت نامه که اطمینان می دهد غذای مناسب برای مردمان مناسب و در زمان مناسب فراهم شود کار کرده است. هرف ورهوسل سخنگوی برنامه غذایی جهان به صدای امریکا گفت که این اداره از حوثی ها تعهد گرفته است تا به صدها هزار از مردمان گرسنه در صنعا مواد غذایی حیاتی رسانده شود.
We have every reason to believe that the Houthis are there for the good of the people and will of course help us to implement that agreement.
ما دلایل برای این باور داریم که حوثی ها در آنجا برای خیر رساندن به مردمشان حضور دارند و البته که ما را برای تطبیق توافقنامه یاری می‌رسانند. واضح است در صورتی که آنها با آن عمل نکنند ما وضع را بررسی مجدد خواهیم کرد. با مردمانی که ما در صنعا صحبت می‌کنیم به غذا دسترسی پیدا خواهند کرد. حتی این کار را قبل از جریان نامنویسی نیز انجام خواهیم داد.
ورهوسل توضیح می‌دهد که جریان نامنویسی از طریق بایومتریک برای نزدیک به 9 میلیون از مردمان زینفی که در تحت کنترل حوثی‌های مستقر در صنعا قرار دارند هفته آینده آغاز خواهد شد. او گفت ملکی‌های یمنی کارت هویت دیجیتالی را به دست خواهند آورد و میگوید این سیستم تضمین میکند تا خانواده های آسیب پذیر به جیره غذایی، کوپون و پول نقد دسترسی پیدا کنند. سخنگوی برنامه غذایی جهان میگوید موافقت نامه به این اداره دسترسی به حد و حصر را در ساحه کاریش فراهم میکند و میگوید وقتی جریان نامنویسی بیومتریک تکمیل گردید این اداره ملل متحد انتقال پول نقد را به مردمان محل آغاز خواهد کرد. این کار سبب می شود تا مردم بتوانند از دکانهای محلی غذای مورد ضرورتشان را خریداری کنند. ملل متحد یمن را بدترین بحران بشری توصیف می کند. این سازمان گزارش می دهد که 80% از یمنی ها یا بیشتر از 24 میلیون با کمک های بین المللی نیاز دارند. برنامه غذایی جهان عملیات خیش را در 3 ماه گذشته افزایش داده است. این اداره می گوید مرام آنها این است تا هر ماه برای 12 میلیون از مردم کمک های غذایی فراهم شود. برای رسیدن به این مرام برنامه غذایی همساله به 746 میلیون دلار نیاز دارد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
اداره بین‌المللی مهاجرت ملل متحد از کشورهای جهان خواسته است به افرادی که از وضعیت رو به وخامت کشور مالی فرار می‌کنند، پناهندگی و حراست بین‌المللی را فراهم سازند. لیزا شلاین، خبرنگار صدای امریکا از ژنو، گزارش دارد که برگردان دریان را از رویا زمانی می‌شنوید.
توافقنامه سال و آشتی ملی سال 2015 کشور مالی در حال با شکست مواجه شد که چندین گروه شورشی مرتبط با یک ائتلاف ضعیف شبه نظامیان به مقررات توافقنامه احترام نگذاشتند. اداره بین المللی مهاجرت ملل متحد میگوید که گروه های مسلح و تندروان اسلامگرای فعال در آن کشور درگیری هایشان را افزایش بخشیدند. این اداره ملل متحد از خشونت هایی که عمدتاً در شمال مالی دیده می شود گزارش داده است که در حال حاضر به مناطق مرکزی تاپتی واقع در جنوب گسترش یافته است. اداره ملل متحد برای مهاجرت می گوید که مقام ها و تأسیسات بیشتر قدرت ندارند تا آشفتگی ها را متوقف بسازند. اندریج موهک، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، گفته است که غیر نظامیان، سیاسیون، کارمندان خدمات ملکی و نیروهای امنیتی همه هدف قرار می گیرند و از بین برده می شوند. او افزود که مردم محل به طور خاص در مناطق مرکزی از نقض حقوق بشر، اعدام، ناپدید شدن، شکنجه و دستگیری های خودسرانه گزارش می دهند.
The crisis has a devastating and disproportionate effect on Malian children.
این بحران تاثیر مخرب و نامتناسب بر کودکان مالی داشته است. کودکان جبران توسط گروه های مسلح جذب می شوند، ربوده می شوند و کشته می شوند. بیش از 285 هزار کودک به دلیل مسدودی مکاتب از مکتب باز ماندند.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان با توجه به وخیم‌تر شدن اوضاع بشردوستانه و امنیتی در مالی دستورالعمل‌های جدید حفاظتی را صادر کرده است. سخنگوی این اداره به صدای آمریکا می‌گوید که دستورالعمل‌های این سازمان برای کسانی است که می‌خواهند به پناهندگی مردم مالی رسیدگی کنند. این مقام ملل متحد تأکید کرد که افرادی که از خشونت‌ها در مالی فرار می‌کنند باید مورد حراست قرار گیرند.
Nobody from these conflict affected areas should be forcibly returned to Mali.
هیچ یک از کسانی که از منطقه متاثر شده مالی فرار میکنند نباید برگردانده شوند و سایر نقاط کشور نباید گزینه برای پناهجویان تا زمانی پنداشته نشود که وضعیت امنیتی، قانونی و حقوق بشری در آنجا تامین نشود.
مالی از سال 2012 زمانی که خیزش های جدایی طلبان اوج گرفت و حکومت رئیس جمهور آن کشور کنار زده شد در آشفتگی به سر می برد. UNHCR یا کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که تقریبا 140 هزار تن از مالی از سال 2013 به این سو فرار کردند، بیشتر در کشورهای برنیکو فاسو، موریتانیا و نایجیریا به سر می برند و بیش از 52 هزار تن دیگر بیجا شدگان داخلی را تشکیل می دهند. در همین حال سازمان ملل متحد می گوید که نزدیک به 200 تن از نگهبانان حافظ صلح این سازمان در ظرف 6 سال اخیر کشته شدند که مالی را مرگبارترین کشور برای حافظان صلح ملل متحد قلم زده است.
در اینجا میرسیم به پایان بخش دوم نشرات صبحگاهی رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همی موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنیم که تا 7 شام ادامه دارد. من قدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص باشیم. امیدوار هستیم که روزهای خوش عید در پیش رو داشته باشیم. خدا و خنده با تک 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 تک.